پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خداوندی که حامی ایران و ایرانیان است. خسرو معتظر، من از تو بسیار متنفرم. در یکی از این وبلاگ‌ها من دیدم یک کسی برای من که گفتم اینترنت نگاه نمی‌کنم، وقت ندارم، فرستاده بود که من از تو متنفرم. می‌دونی چرا متنفره؟ برای اینکه من تاریخ رو دارم میگم، برای اینکه مردم ایران رو با تاریخ داریم آشتی میدیم. ما داریم وقایع تاریخی رو میاریم و میذاریم در جلوی چشم شما. شاید شما وقت نداشته باشید کتاب‌ها رو بخونید. آدم‌هایی که به کتاب‌های تاریخی مراجعه می‌کنن، شاید میخوام بگم در سراسر ایران 500 هزار نفر، 400 هزار نفر همین اندازه هستن. ما کتاب ها رو برای شما در خانه‌تون میاریم. کسی نوشته خسرو معتظر از تو متنفرم. باش عزیزم، هر چقدر میخوای از من متنفر باش، ولی من این مردمی که میبینم به من خیلی محبت، واقعا من شرمنده اینا هستم. من در هر دانشکده میرم، هر دانشگاهی که منو واقعا وادارم میکنن و من نمیخوام برم، وقتی میرم میرم این برنامه پلی به گذشته، واقعا پلی بین تاریخ و مردم ایرانه. خب داشتیم میگفتیم که دکتر مصدق اومد و به خبرنگاران خارجی گفت برن جنوب شهر رو ببینن، بعد فرستاد داره آبادان رو ببینن. دکتر مصدق چند تا مشاور خیلی خوبی داشت، این واقعیت است. آدم هایی بودن در کنار مصدق، تیم خیلی قوی. متاسفانه این تیم بعدن به هم خورد. یکی از مشکلات ملی کردن نفت این تفرقه بود که بین اینا افتاد، خیلی بد شد. یکی از اینا حسین مکی بود. حسین مکی با مردم تماسش عالی بود، صحبت که میکرد دفعه گریه که میکرد، دستش احساساتش مثل من بود، زود احساساتش به جوش میومد، سریع مثل تأثر که بود. این باعث میشد که واقعا خبرنگارا دور این بودن. یکی از اعضای عالی تیم دکتر مصدق محمود نریمان بود، آدم اقتصاددان بسیار وارد، مهندس حسیبی، خوب میتونست تجزیه تحلیل کنه، ولی متاسفانه در موارد مهندس حسیبی روی تأثیر نفت ایران اغراق کرد. نمیدانست که این به قول معروف انگلیس ها این روبای دنبوریده چه کار خواهد کرد، که چگونه جهان رو علیه ایران تجهیز خواهد کرد. یکی از کسانی که به ملی کردن نفت ایران خیلی کمک کرد شادروان آیت الله کاشانی بود، که اصلا اعلام کرد، یعنی فتوا داد. پشت سرش آیت الله شاهرودی، پشت سرش آیت الله قمی، پشت سرش آیت الله خونساری، همه اینا فتوا دادن. یعنی اصلا فتاویشو در روزنامه نوشته شد. من در کتاب تاریخ نفت که دارم می‌نویسم خون خاک تمام این فتاوی رو آوردم. یعنی ببینید نفت جنبه مقدس پیدا کرد، یعنی جنبه مبارزه مقدس مردم ایران، و همه طرفدار شدن. گاهی از من میپرسن که آقا فلان شخصیت ملی بوده یا دینی بوده. من واقعا تعجب میکنم این سوالا رو از من میکنن. کدوم در ایران رجل عرض شود وطن پرستی بوده که دینی نبوده، تدین نداشته؟ کدوم روحانی بوده که ایران رو دوست نداشته؟ اینی که ما بگیم آقا فلان شخص، یکی از من پیروز پرسید آقا فلان شخص دینی بوده یا ملی بوده؟ ملیت با دین در ایران عجینه، چون تشیع که در ایران اومد این کشور واحد درست کرد، مبنایش ژئوپلیتیک بود، جغرافیای سیاسی بود. شما دیدید که ما رو جدا کرد. اطراف ما کشور ازبکان بود، خاندان شیبانی، سلسله شیبانی می‌خواستیم مملکت بگیره. در قسمت غرب ما ترکیه و عثمانی میگم خادم حرمین شریفین، مثل آقای سلطان عربستان که میگه من خادم حرمین شریفین هستم. اونا میگفتن چون ما خادم حرمین شریفیم تمام دنیا اسلام باید زیر پای ما باشه. زیر پای ما قدرت اسپانیا. من چند روز با یه اسپانیایی صحبت میکردم، یک خانم دکتری بود، خیلی باسواد بود، آمده بود منزل ما با چند نفر صحبت که میکردیم. گفتم شما میدونید ما با هم همسایه بودیم؟ خندش کرد، گفت ما با شما همسایه بودیم. گفتم بله. گفت چطور؟ گفتم جنوب ایران دست اسپانیا و پرتغال بود، 110 سال ما و همسایه با ما بودید، شما آمده بودید گرفته بودید، ما شما رو بیرون کردیم. با احترام و با توپهایی که شلیک کردن و با شجاعت امام قلی خان سپهسالار ارتش ایران و با شجاعت مردم فارس و جنوب ایران و گرمسیرات ما شما رو بیرون کردیم. خیلی هم خندید. گفت من نمیدونستم. گفتم بله ما با هم همسایه بودیم، همسایه اجباری بودیم. خب این کشور ببینید دکتر مصدق تیمش عالی داره کار میکنه، یعنی کسانی مثلا دکتر فاطمی یه روزنامه‌نگار برجسته‌ایه، این وقتی اعدام کرد شاه رو نادانی، رو جهالت، رو کینه‌توزی 37 سالش بود. این دوره دانشگاه‌های روزنامه‌نگاری دانشکده روزنامه‌نگاری پاریس رو گذرونده بود. روزنامه باختر امروز در ظرف 4-5 سال یکی از مهمترین روزنامه‌ها شد، ارگان دولت شد، یعنی سخنگوی دولت شد روزنامه باختر امروز. گروه عظیمی از روزنامه‌نگاران پشت دکتر مصدق بودند و عده زیادی از سیاستمداران قدیمی. یک تیم خیلی خوبی برای مملکت هر شود ایجاد شده. متاسفانه انشقاق شروع میشه، انشعاب شروع میشه. از همون هفته اول یکی از آقایون وزرا، یکی از آقایونی که می‌خواست وزیر بشه، آقای عبدالقدیر آزاد، اعلام میکنه که من با این دولت نمیتونم بسازم، من دیگه طرفدار دولت نیستم. چون ایشون چون لیدر حزبی به نام استقلال بود میخواست وزیر بشه، میگم دولتی که تشکیل شده جبهه ملی مشتمل بر رهبران احزاب مختلف. مصدق اینو نمیگم، مصدق گفت جبهه ملی گروهی بود تشکیل شد به خاطر یک مبارزه برای ملی کردن نفت. الان من از طریق مجلس اومدم و نخست وزیر شدم، من نمیتونم تمام شماها رو بیام وزیر کنم. این یک واقعیتی است. اسناد جناب آقای عبدالقدیر آزاد هم سرکار دختر محترمشون به من لطف کردن آوردن، من در کتاب پلیس سیاسی از اینا استفاده کردم، مثل که قرار خودشونم چاپ کنن. ایشون مصاحبه‌ای که میکنه بیشتر میگه که چرا دکتر مصدق وزرا رو از میان رؤسای احزاب جبهه ملی انتخاب نکرده. اینا یک مقداری انشقاق ایجاد میکنه. بازم این عبدالقدیر آزاد نمیشه اذعان نکرد که در مجلس 16 واقعا سخنرانیاش فوق‌العاده بوده، خیلی قشنگ صحبت میکرده، خیلی استیضاحی خوبی میکرده، نماینده مبارزی بوده. همینطور محمود نریمان براتون گفتم، دکتر علی شایگان براتون گفتم، اللهیار ساله رو گفتم. در سنا چند تا نماینده بودم مثل دکتر حسابی، مرحوم دکتر پروفسور حسابی، ایشون هم جزء طرفداران دکتر مصدق بود. همینطور مهذب الدوله کاظمی، دکتر متین دفتری هم که داماد دکتر مصدق بود، البته یه باش بد بودن گفتن چون نخست وزیر زمان رضا شاه. در هر صورت اینا خیلی قشنگ اومدن. حالا یک نکته خنده‌دار بخوام براتون بگم. وقتی ملی کردن نفت تبش داغ میشه، آقای شپرد سفیر انگلیس میاد یه مصاحبه میکنه در تاریخ 6/2/1330، یعنی دو سه روز قبل از نخست وزیری دکتر مصدق. این خیلی جالبه، نوشته که چرا شما میخواید نفت رو ملی کنید؟ بین دولت ایران و انگلیس احساسات دوستی و مودت ریشه‌داری که متکی بر تجربیات طولانی و مصالح مشترک است وجود دارد. نوشته این تصویر، من نمیخوام همه رو بخونم چون خسته میشید، این تصور کهنه که هنوز هم ظاهرا در ایران زیاد شیوع داشته و مبنی بر این است که مثلا بریتانیا یک قدرت امپریالیستی و دارای نقشه های خودخواهانه در ایران است مورد ندارد. دیگه ما الان انگلستان نیستیم. حالا این خیلی جالبه، آقای شپرد برگشته این نکته خیلی بامزه است، میگه که ما مشروطه رو تشکیل کردیم. حالا نکته رو ببینید، دید انگلیسی رو ببینید. قرارداد عقیم 1919، یعنی همون قراردادی که قرار بود ما تحت نمای انگلستان بشیم، کاکس وسوق الدوله، به منزله یک برنامه 7 ساله ولی بر اساس محدودتری استوار بود. برنامه 7 ساله همین برنامه بود که سال 25 قوام السلطنه طرح شدی، قرار بود ظرف 7 سال ایران مثلا دارای کارخانه‌های زیاد بشه، جاده بشه، عمران و آبادانی در ایران اشاعه پیدا کنه و نشد. اینکه این برنامه هم توی تکرار شد، برنامه 7 ساله دوم شد، بعد برنامه 5 ساله شد، همینطور ادامه پیدا کرد. حالا نوشته که این قرارداد 1919 برنامه 7 ساله بوده، آقا ما خیرهای شما هستیم، ما خواستیم شما رو به تمدن و به سعادت و به ثروت برسونیم. گویی که شاید موقع آن 30 سال زودتر بود. ملاحظه می‌فرمایید پرروی و وقاحت. نوشته بریتانیای کبیر همواره از استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ایران حمایت و اصلاً چنین چیزی نیست، نه حمایت کرده نه پشتیبانی کرده. زبان قاجار از ترس هندوستان که دست روس‌ها نیفته زمانهایی یه مقداری بازی کجدار و مریض با ایران میکرد، هر زمانم که لازم بود با روسیه میساخت علیه ایران. این واقعیتی است. ببینید در 1324 سفیر کبیر آمریکا در ایران، فکر کنم دریفوس بوده، یه نامه نوشته به وزارت خارجه، نوشته همتای انگلیسی من آقای سر ریدر بولارد مشروعانه، ببینید کلمه مشروعانه رو به کار برده، اسنادش همه موجوده، مشروعانه خانه تجزیه ایران است. میگه ایران باید تجزیه بشه، ما باید روسا رو راضی کنیم، ما حاضر نیستیم به خاطر نفت شمال ایران با دولت استالین بجنگیم. نوشته من تعجب از وقاحت این میکنم، این همه انگلستان داره برخوردار میشه از ایران، میگه مشروعانه میخواد ایران تجزیه بشه. میدونی چرا؟ برای که نفت رو جدا کنن، خوزستان رو یک شیخ نشینی درستش کنن، بشه یک مستعمره، نیمه مستعمره، یه شیخی هم به اونجا بذارن، از ایران جدا بشه. این نکات خیلی وحشتناکه. بعدم نوشته بعد از جنگ جهانی دوم ما از اینجا خارج شدیم، بعدم مبلغ 8 میلیون و نیم لیره بابت استفاده‌ای که از راهن ایران شده بود پرداخت کردیم، در حالی که واقعا این راهن نابود شد. اون واگن‌های عالی، اون لوکوموتیو‌های عالی، اون تشکیلاتی که راهن، تمام این تراورس‌ها، تمام این ریل‌ها از بین رفت. اصلا راهن ایران کج شده بود. یه روز شاه داشته می‌رفت یه سفری، میگه چرا راهن کج میره؟ گفتم قربان، تمام این ریل‌ها از بین رفته. ریل‌ها رفته تو خاک. برای اینکه 5.5 میلیون تن عرض شود محمولات از اینجا عبور دادن، پدر این راهنه در آوردن، داغونش کردن، تحویل ما دادن و طلبکارم شدن. آمریکایی هم که تمام لوکوموتیواشون رو بردن، وسایل هم که مدود انبارها، اتومبیل، همه رو فروختن به دولت ایران، حتی دواها رو، حتی وسایل پزشکی رو 10 میلیون دلار. بعد این آقای شپرد خیلی اینجا مزخرف گفته در سال 1951 مبالغی بالغ بر 28.5 میلیون لیره که شاید کمی کمتر از 50% منافع باشد قرار بوده دولت ایران به دولت ایران پرداخت بشه. بعد از که دیدن نفت خواهد ملی بشه، مردم هم مشت کردن، ایستادن. آقایون تازه به اصطلاح دلشون به ترحم اومده، خواستن یک لقمه جلو ما بنزد. مطمئن باشیدن به ایران نرسید، چون به بعد که ملی کردن نفت شد این پولم بالا کشیدن. بعدها موقع کنسرسیوم یه رد و بدلای خیلی عجیبی شد، 25 میلیون لیره از ایران گرفتن، قرار شد 25 میلیون لیره بدن و بعدم 400 میلیون دلار الان دیگه چون آمریکایی‌ها اومده بودن 400 میلیون دلار غرامت از این ملت گرسنه، این ملت فقیر، این ملت نجیب، این ملت پاکدامن گرفتن. 600 میلیون دلار هم چی گرفتن؟ سرقلپی گرفتن، 1 میلیارد دلار. ببینید بنجامین شوادران، نفت، خاورمیانه و قدرت‌های بزرگ، تمام جا پیدا میشه این کتاب. اگرم تو مغازه‌ها نباشه دو کتابخونه ملی هست، برید بخونید. ماتش برده، گفته چطور این بیچاره ایرانی‌ها 1 میلیارد از گلوی اینا دولت انگلستان در آورد. خدا نگهدار شما.